أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكن أنك مسألة در فلز مذاب این شد که بهداشتی که مرحوم استاد و دیگران از عبارت مرحوم سید کردن این است که گویا حال فلز مذاب مثل سایر اشیاء مایعات که در اسنجه اگر یک جزئی متنجس شد لا محاله این تنجسش موجب سرایت میشه. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید اگر فرض کردیم شیری، ماده شیر، خب یه نقطهش نجس شد، خب معلومه تمام شیر نجس میشه. طبعا این شیری که نجس هم شد به هر جا ملاقات کنه اون شیر را نجس میکنه. اما واقع قضیه این است که میخوایم بگیم که اگر بنا شد که مثلا طلا یا نقره یا آهن اگر شلوغ شد این چنینیه که واقعا به منظره مایعات که یک نقطه اگر نجس شد به سایر نقاط سرایت کنه. این گرچه استفاده کردن استاد که عبارت سید که انه میخواد این را بگه، ولی در این حال سید اینم نمیفرماید که تمام مذاب نجس میشه. میگه اون قسمتی که ملاقات کرده با نجاست، ظرف اگر نجس بوده، مثلا طلای مذاب در ظرف نجس ریخته شده، نمیگه به اعماق این طلا هم نجاست سرایت میکنه، بلکه میفرماید که نه ظاهر طلا نجس میشه. بله، اما اگر فرض کردیم در اثر جوششی که در این طلای مذاب یا سایر فلزات مذاب هست، طبعا زیر رو میشه ممکنه اون قسمتی که ملاقات با ظرف نجس کرده در اثر جوشش منتقل بشه به داخل، دو مرتبه قسمت دیگری بیاد مقام ملاقات کنه با ظرف نجس و نجس بشه. خب بالاخره این مقدار بده قابل قبوله. بالاخره هر جسمی وقتی ملاقات کرد با شیء متنجسی یا نجسی، اون شیء علل قاعده محکوم به نجاست میشه. خب این معلوم. حالا اگر موند در همون نقطه، بسیار خوب، همون نقطه فقط نجسه. اما اگر فرض کردیم که رفت سیر کرد به نقطه دیگری آمد، یا رفت در باطن، قهرن شیئی که متنجس شده رفته در داخل، در باطن رفته، باطن هم نجس میشه. این مقدار قابل قبول، بحثی درش نیست. حالا اگر بنا شد به این که ما آمدیم و یک نقطه از همین شیئی که در اثر قریان زیر رو شده یک قسمتی را تطهیر کردیم، طبعا اون قسمتی که تطهیر کردیم پاک میشه. حالا فرض کنید طلا را ذوب کردیم، طلا آمد و ملاقات کرد با این شیء نجس، سطح ظاهر نجس شد، در اثر قلیان رفت در داخل، اون سطح نجس رفت در سطح داخل، چون قلیان دیگه خود داخل نجس شد. حالا این طلایی که مذاب شده اگر آمدیم و آبش کشیدیم، طبعا باز اون ظاهر پاک میشه، اون بخشی که متنجس شده در اثر قلیان رفت داخل، دیگه داخل را تطهیر نمی کنه. زیرا خب این قابل نفوذ نیست که بگیم بتوانه بعد از اینکه ظاهر را آب تطهیر کرد داخل را هم تطهیر کنه. بله علال قاعده. فقط اگر ما بعد از اینکه طلاق مثلا از زوج افتاد و مستقر شد، میگم اون بخشی که در اثر غلیان و قلب پایین رفت، اون بخش به نجاست خودش باقی میمونه. اون بخشی که شما ظاهر آمدید و تطهیر کردید، اون بخش پاک میشه. این قبول. پس تا اینجا آقایان چیز روشنیه که اگر بنا شد که شیء مذاب، سلز مذاب با هر بخشی از نجس که ملاقات کرد، اون بخش ملاقی نجس میشه، اگر در ظاهر بود با نجاستش ظاهر تو با آب کشیدن پاک میشه، اگر غلیان و قلب کرد دفت در داخل نجسه، سطح ظاهر را با آب کشیدن موجب تطهیر داخل نمیشه. خب حالا همین، اگر پس کردیم داخل دو مرتبه آمد بالا، همین فرق دومی که سیه ذکر میکنه اینه که حالا اگر پس کردیم قلیان شد و آمد بالا، آیا اگر آمد همون قسمتی که نجس شده، آمد بالا دو مرتبه و با آب ملاقات کرد، غلام حاله اون اندرونی که داخل بود و نجس شده بود، اگر دو مرتبه ظاهر شد و با آب طاهر ملاقات کرد، اونم طاهر میشه. پس اگر فرض کردیم ظاهر با آب ملاقات کرد، باطن هم آمد دو مرتبه در اثر غلیان ظاهر شد و بعد آب بر او فرعاتی کرد، هم داخل پاک میشه، این که ظاهر شده الان، و هم ظاهرم پاک میشه به خاطر ملاقات. خب این معلوم. اما حالا اگر فرض کردیم که نمیدانیم که آیا آمد اون آب یا که اون قسمتی که رفت در داخل، نمیدونیم که آیا دو مرتبه با آب طاهر غلیان هست، اما نمیدونیم با آب طاهر ملاقات کرد یا نه، آیا در اینجا میتوانیم استصحاب نجاست جاری کنیم یا خیر؟ دقت کنید، ما برای اینکه مقدمه عرض کنم، تو مطلبی که مرحوم ناینی فرموده به استاد خوب اشکال میکنن روشن میشه. خب شما فضلا همه شنیدید که تمسک به عام در شبهه مساقیه جایز نیست. این معلومه. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین، خب ما شک کردیم که آیا زید عالم هست یا نه، تمسک به اکرم کل عالمین برای اثبات وجوب اکرام زید غلطه. چون میگن سب بتره از اون منقش، اول ثابت بشه که این آقا عالمه یا بعد بگیم اکرامش واجبه. اما حالا که ثابت نشده زید اصلا عالمه یا نه، تمسک به آن غلطه. این معلوم درست. از طرفی ما یک قاعده داریم به نام استصحاب، با اون اینه که گفته لا تنقض الیقینه به شک. چیزی که قبلا متیقن است، اگر بعد شک کردیم که آیا اون حالت متیقن زائل شده یا نه، باید بگیم که نقض نباید کرد. بسیار خوب، اگر ما یه شیء را قبلا تطهیر کرده بودیم، بعد شک کردیم که آیا این شیء طاهر شده یا نه، نجس شده یا نه، طبعا استصحاب طهارت میکنیم. این یه چیز مسلمیه. درست آقایون؟ حالا اما اگر بنا شد که یک شیء مردده، مثلا میدونیم که دو تا عنا داریم، یکی قبلا نجس بوده یکی قبلا طاهر شده، اما یک این دو تا یکی ببخشید دو تا انا بوده، هر دو قبلا نجس بوده، بعد یکی از این دو طاهر شده، آیا می توانیم استصحاب نجاست در هر یکی از این دو جاری کنیم؟ مثلا دو تا انا داریم، دقت کنید آقایون، یک انای طرف شرقه، یک انای طرف غربه، این دعانیه قبلا هر دو نجس شده بودند، بعدن هم یقین کردیم که یکی از این دو طاهر شده، یکی از این دعانیه طاهر شده، آیا می توانیم در هر یکی از این دعانیه استصحاب نجاست جاری کنیم؟ بگه خب این آنی شرق که قبلا نجس بود شک داریم طاهر شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاستش را. آنی دوم هم بگیم قبلا طاهر بود، شک میکنیم که آیا نجس بود، بل طاهر بود، شک میکنیم که آیا نجس شده یا نه، این میشه جاری کرد؟ قطعا میگیم نه دیگه، برای چون بالاخره این دوتا یکیشون قطعا نجس شده، استصحابات شما نمیتونه هر دو را حکم به طهارت کنه، ما که یقین داریم یکی از این دو نجس شده، در صورتی که استصحاب شما میگه هر دو طاهره و این مسلمه که غلطه، تمسک به عام در اینجا جائز نیست. معلوم شد؟ حالا در یکی از این دوتا میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ بگیم حالا پس برن این دوتا آنیه که قبلن در یکی شرق یکی در غرب بود هر دو طاهر بود، فضلا یکیش نجس شد، استصحاب طهارت در هر دو که قطعا غلطه، چون یقین داریم که لا تنقض الیقین به شکی نیست، زیرا میدونیم که حتما یکی یقینه شده دیگه. حالا اگر فرض کنید یکی از این آنیه طرف غرب شریخ روی زمین از بین رفت، ما میتوانیم در این آنیه طرف شرق استصحاب نجاست جاری کنیم؟ بله آیون، میتونیم در ببخشید استصحاب طهارت جاری کنیم؟ بگه خب این آنیه قبلا که طاهر بوده یه قطره بولی در یکی از این دو واقع شد، در هر دو نتونیم استصحاب طهارت جاری کنیم، اما نه، ما فقط در همین آنیه طرف دست راست استصحاب جاری کنیم، میشه این کار کرد؟ اینجا آقای نانی میگه این تمسک به عام در شبهه مساقیه است، یعنی ما میدونیم که بالاخره یکی از این دعانیه یقین سابقش نقض شده، درسته آقایون؟ یقین سابقه به طهارتش یقینا از این دعانیه یکیش نقض شده، چون میدونیم یکی نجس شده. حالا شما میخواید به برکت استصحاب تمسک کنید، بگید این آنیه طرف دست راستی، اون آنیه دستی چپی که رفته از بین رفته، ما همین یکی واقع مونده، میخواییم در این یکی استصحاب طهارت جاری کنیم، بگید قبلا که طاهر بود نمیدونیم که این قطره بول در این آنیه واقع شده یا در این آنیه که ریخته و از طرف ابتلا خارج شده، در این آنیه طرف دست راستی استصحاب نجاست را طهارت را جاری کنیم. آقای نانی میگه نه، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، یعنی شما یقین دارید که بالاخره یکی از این دو آنیه نقض شده قطعا، درسته؟ یکی از این دعانیه طهارتش قطعا نقض شده، منتها نمیدونید اون این آنیه است یا اون آنیه‌ای که روی زمین ریخته، تمسک میخواید بکنید به دلیل استصحاب در جایی که این فرد ممکنه که نقض یقین به یقین باشه، درسته؟ ایشون بگه اینجا جاری نمیشه. روشن این مطلب بگم گفتم؟ عرض کنم بزرگتون که اگر این مطلب روشن شد، استاد خویی در اینجا یه حرفی میزنه که برادر من خیلی متجه نیست. ایشون میگه آقا مدار بر این دو حالت وجدانی است، یقین و شک دو حالت وجدانی است که در نفس انسان هست. آدم نمیتونه بگه در شک که من شک میکنم، شک دارم که شک دارم یا نه، شک دارم که یقین دارم یا نه. نه، این حالت یقین و شک دو حالت وجدانی است که آدم در این حالت وجدانی دیگه شک نداره. لذا میفرمان به این که دلیل لا تنقض الیقین بالشک، میگه آقا اونی که تو یقین داری بعدن اگر شکی برش عارض شد، به این شک که تو نسبت متیقن اعتنا نکن. استاد خوی میگه بالاخره ما این آنیه که باقی مونده، قبلا که یقین داشتیم طاهره، الانم شک داریم بالاخره نجس شده یا نه. چون شک داریم میتونیم در این استصحاب جاری کنیم. بله آقایو، در کجا میشه ماشه؟ در این که یقین داریم که قبلا طاهر بوده که شکی نداریم، در این که بعد با شک آره شده در نجاستش، اینم که در شک نداریم. پس نه یقین سابق شک داریم، نه شک لاحق شک داریم. بنابراین ما میتوانیم در این یکی استصحاب را جاری کنیم. ببینید پس فرق آقای نانی با ایشون چی شد؟ آقای نانی میگه آقا شما بالاخره یقین سابقتون مسلماً نقض شده در یک فردی، حالا یا این فرد یا اون دیگه، بنابراین چون نقض شده تمسک به آن من میتونی بکنی بگی لا تنقض الیقین بالشک. چرا؟ چون این در فردی از افراد مورد شکه و بنابراین نمیدونیم این را به مثل قضیه عالمه که ما نمیدونیم این آقا عالم هست یا نه، نمیتونیم به اکرم العالم تمسک کنیم. خب دقت میگن از من خوب گفت که من یه قانون کلی خدا جلب کرده، میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین را به شک نقض نکن. خب ما میدونیم در اینجا یکی از این دو قطعا نجس شده، بنابراین اگر ما خواسته باشیم در این طاهر حکم طهارت جاری کنیم، با توجه اینکه یقین داریم یقینا یکی از این دو آنی نجس شده، اون نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک نیست. ممکن است که این همون به آنیه باشه که قطعا نجس شده، پس نقض یقین به یقین شده، ممکنه اون نباشه. لذا ایشون میگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و باطله. یه دیگه گرفتیم آقایون. استاد خیلی میگه نه آقا، این حرفا که ما قبلا بالاخره میدونستیم این آنیه باقی مونده قطعا طاهر بوده، الان بل وجدان در نجاست این شک کردیم، استصحاب جاری میشه. چرا دیگه؟ این ظرف قبلا یقین داشتن که قبلا طاهر بوده، بعدا یه بولی افتاده، اما نمیدونیم بر این افتاده یا در اون یکی که رفته از بین. بنابراین در این یکی میگیم که ما یقین سابق داریم و شک لاحق داریم. روشنه؟ حالا اگر این شد، میگیم در ما نحنفی، در ما نحنفی هم میگیم به این که خب آقا این انایی که نجس شده بود، از کنم که بخشی این شیء مذابی که برخورد کرد به شیء نجس و ظرف نجس، مسلماً یه بخشیش نجس شده، بعداً در اثر قلیان رفته این نجاست زیر رو شده. حالا که زیر رو شده مقدارش راهره، مقداری هم رفته داخل قرار گرفته. ما میخواییم شوا کنیم، بیاییم تطهیر کنیم. تطهیر کردن ظاهر ممکنه، تطهیر کردن باطن هم که ممکن نیست، چون او در مذاب دیگه رفته داخل و قابل برای تطهیر نیست. بله آقایان. خب حالا با توجه به این ما می توانیم بگیم به این که این آنیه را که از کنم در حال قلب و زیر رو شدنه ما آمدیم این ظاهرش را آب کشیدیم، شاید اون باطن آمده باشه بیرون، باطنم که بار آمده در اثر قلیان بیرون، پس اون باطن هم تطهیر شده. آیا می توانیم استصحاب کنیم بقاء نجاست را؟ بگیم آقا این قبلا که نجس بوده، الان نمی داریم که ظاهر شده و طاهر شده یا نه، استصحاب کنیم بقاء نجاستش را یا نمی توانیم؟ آقای نهانی میگه نمیشه استصحاب کرد طهارت او را و نجاست او را. استاد میگه میشه مثلا طهار کرد. بنابراین مطلب پس این شد که اگر بنا شد که اونی که داخل رفته به طبع اولیه با طهارت تطهیر کردن ظاهر، اون داخل نجس هست، نجاست خودش باقیه، فقط ظاهر طاهر میشه. اما اگر در قلب و انقلاب احتمال دادیم که اون آمده بالا و بعد در نتیجه اون هم طاهر شده، آیا میتوانیم استصحاب نجاست را جاری کنیم؟ بگیم قبلا که این رفته به داخل نجس شده، حالا هم با نجاستش که ظاهر شده باقیه، یا که نه اینجا مبتنی بر همون اصل که استاد میگه میتوانیم اصل طهارت رو در این هم جاری کنیم. عرض کنم حضورتون که این پس با توجه به این که گفتیم، عرض کنم که میگذاریم ازش، علاوه بر این که استاد خویش دیگرم میگن بون این است که میفرمان که بالاخره این نجاست قطعا عادت شده بود بر این و ما، یا حالا این که ظاهر شده است یا اونی که در داخل رفته، حتما یکی از اینها نجس شده، یا داخل یا قسم که در بیرون باقی مونده. خب با توجه به این که علم اجمالی داریم الان که بالاخره یا اینی که ظاهر پاکه یا اونی که در آمده بیرون او پاک شده، با توجه به علم اجمالی لازم است که از هر دو طرف احترام کنیم، شناب کنیم، چون علم اجمالی منجز تکلیفه. حالا یک فرض آخری که در عبارت سیده او اینه، اگر فرض کردیم که ما از همین از کنم مسیح که گداخته شده بود و نجس شده بود، به این مثل در سر ملاقات که با نجاست این بس نجس شد دیگی ساختیم، این دیگ را هم بالاخره مرتب کردیم، بسیار خوب نجس بوده اما نجاست ظاهریش را آب کشیدیم، سطح دیگ را قشنگ آب کشیدیم و بعد که آب کشیدیم برش بران کردیم قضا درست کردن. مانه که نداری که برفتن نجس باشه میگیم داخلش نجس شده دیگه. حالا اگر در گذشت زمان انقدر این دیگ را که ما قضا توش پختیم و مرتب کردیم که کم کم به قول معروف ماشاردی ها ساییده شد، سطح ماشاردی ها میگه سنبانده شد، یه مقدار سطح ظاهر دیگ سنبانده شد و ساییده شد، حالا که ساییده شد احتمال میدیم که اون بخش درونی که نجس شده بوده او ظاهر شده. اگر این احتمال دادیم اینجا چه باید کرد؟ میتوانیم از این دیگ استفاده کنیم یا نمیتونیم از این دیگ استفاده کنیم؟ چون که ممکن است که اون بخشی که داخل بوده ظاهر شده باشه، حالا که ظاهر شده اون بخش که قبلا هنوز نبامن نکشیم ها دیگه، بس کنیم امون اول که ساختیم دیگ را آب کشیدیم و بنام کنیم قضا درست کردن، دیگه هم کاری نداره، همینجور مرتبا غذا درست میکنیم. اما در اثر گذشت زمان یک مقدار این دیگ سائیده شده و احتمال میدیم که اون درونی که نجس شده ظاهر شده باشه. اینجا چکار کنیم؟ میتوانیم حکم بکنیم به طهارت او یا میگیم که نه، استصحاب نجاست در او جاریه؟ اینجا مرحوم سید در عبارت از کنم عربه و علا ای حالن بعد تطهیر ظاهرهی لا مانع من استعمالهی و ان کان مثل القدر من السفر. اگر براشید این تو شد ظاهره که تطهیر کردیم، دیگه مانعی نداره که به استصحاب طهارت کنیم. و در این عرض کنم که دیگی که مدتها باش کار میکردیم اونها، اس کنم که حکم به طهارت جاری کنیم و بگیم که انشاءالله این طاهر شده و مانعی نداره و هنوز به بخش نجس مثلا نرسیدیم. استاد خویی در اینجا این اشکال میکنن، میگن به این که خیر خوب، بالاخره این دیگ ظاهرش طاهر شده، بسیار خوب، باطن هم که نجس بوده، حالا ما شک داریم که آیا اون باطن نجس ظاهر شده یا نه. از باب این که اگر یادتون باشه گفتیم به این که وقتی که علم اجمالی ما داریم به این که یا ظاهر باطن تا نجسه یا داخل نجسه، و گفتیم این علم اجمالی منجزه، آیا میتونیم در اینجا بگیم با توجه به این که علم اجمالی ما دو طرف داشت، یکی ظاهر یکی باطن، و بنابراین اون علم اجمالی چون تنجیز داره، پس حالا که احتمال میدیم اون بخند داخلی ظاهر شده باشه، پس باید احتیاط کنیم در اون طرف، یا نمیتونیم؟ ایشون میفرمند به این که بعید نیست که باز همون حرف مرحوم استاد نائینی که میگه اینجا جای تمسک به استصحاب نجاست نیست، که ما بیان تمسک بگیم، بگیم قبلا این نجس بوده الان هم به نجاستش باقیه. و یه طرف دیگر هم اگر ما گفتیم اون قاعده در اینجا جاریه، نمیشه حکم به طهارت کرد، اگر گفتیم جاری نیست میتوانیم جاری کنیم استصحاب نجاست را. استصحاب ظاهر داره، پس کردی یک مقداری در اثر گذشته زمان اون با داخل آمده بالا. شما اگر اون علم اجمالی دارید و گفتین اون علم اجمالی منجزه، به اجمالی هم دو طرف تاش، یکیش این بوده که اونی که داخل بود، با این تنجیز علم اجمالی چکارش کنید؟ و خب اگر فرض کنیم ظاهر عوض شده، خب اگر ظاهر تغییر کرده باشه، آمده باشه بالا، باطن آمده باشه، باطن که نجسه، پس بنابراین ببینی، پس اگر این ظاهر همون قبل اگر بود، بگفتیم لا تنقض الیقینه به شک و پس جاری میشه. اما اگر بناش اون ظاهر عوض شده، مصویره شده، یه مقداری باطن آمده بالا، اگر باشه باطن که نجس بود، بنابراین نمیتونیم استصحاب طهارت کنیم. تمام نمیخواد باشه، ولی یه مقدارش هم که آمده باشه کافیه دیگه. چون دیگه پس کنید نگاه کنید، پس کنید که ما دیگه که نشستیم، که دیگ همون دیگی که مدت ها باش کار میکردیم، و این دیگی که مدت باش کار میکردیم، حالا در اثر این که میگیم گذشته زمان و مدت ها مصرف کرده، ممکنه که ظاهر از بین رفته باشه، باطن آمده باشه. حالا خب باطن اگر آمده باشه که ما نشستیم تا بگیم باطن طاهر شده.
فرض
خب حالا اگر باختیم که همون داخل رفتن آمده باشه بالا چیکارش کنیم؟ نه هیچی یقین داریم فرض بر اینه که نه ببینیم نه پس اصلا فرض مسئله این شد که در اثر قریان نجاست ظاهر رفت داخل. آقا فرض کردیم که فرض مسئله این دیگه آقا فرض اینه که مکررن این هی قریان کرده و ما یقین داریم که باطن منجس شده. خیلی خوب اول با یقین داریم که در نفس داخل مقداری هم که در ظاهر که آب کشیم ظاهر طاهر شده، اما بعد علم اجماعی اول داشتیم بین که بالاخره یکی از این دو نجس ظاهر یا باطن. خب این اجماع مالی منجزه، وقتی منجز بود شما ظاهر را آب کشیدی ظاهر باکه، اما اون باطن را چکارش میکنیم؟ حالا با بابا مگه نمیدونیم یقین یقین نجسه؟ داخلی که میدونیم یقین نجسه که آقا فرض بر اینه دیگه. آقا میگه فرض ای آقا چرا گوش نمی کنیم؟ میگم اول میان فرض همون توی که در دقیقه مقیقاشو میخوادن میکردی اینجا میگه اینقدر هی زیر رو مشرح هی شدین که یقین داریم تمام باطن نجس شده در اثر قریان. هی مکرر میگه هی آمده قریان کرده ظاهر شده هی رفته باطن و یقین داریم که باطن دیگه تمام نجس شده. خدا شد حالا که بعد ظاهر فقط صاف پاکه، ظاهرم گوش کنیم ظاهرم ما آب کشیم مدتی هم به این ظاهر مصرف کردیم، حالا احتمال میدیم که اون دو قسمت داخل آمده باشه ظاهر شده باشه. قسمت ظاهر اگه داخل شده باشه اینجا مرحوم سید میگه اگر اینطور شد به علاوه اگه عالم بعد تطهیر داره لا مانع من استعمالی بینگه. ایشون میگه مانعی نداره استعمال کنیم، احتمال آمدنی که اون به قسمت باطن رو آمده باشه این رو به استصحاب عدم به هر علتی بگیم که اون طهارتی ظاهر باقی هست به حال خودش. ایشون میگه به اینکه آخه ظاهر پس برای این که ظاهر مقداری از بین رفته، اگه ظاهر از بین رفته دیگه به استصحاب طهارت ظاهر معنا نداره. اون باطن هم اگه آمده باشه رو که باطن که علاماله نجسه، پس چطور ما استصحاب طهارت جاری کنیم؟ بنابراین اینجا میگه آینه میگه اینجا جای تمسک که به استصحاب طهارت ظاهر نیست با توجه به اون. خب بنابراین دیگه این مسئله با این عویسه که داشت بگذاریم. مسئله بعد الحلی الذی، حالا این از کنیم که الان زیاد طلاها، حالا اینجا نمیدونم برای خود در عربستان اینجا بسیار طلاها از ایتالیا هم آمده، از کشورهای خارجی داره میاد سوخته و مرتب شده میان میفروشن. خب این طلاها به دست کفار ساخته میشه، لامحاله دست کفار هم به این برخورد میکنه نجس میشه. آیا اینها محکوم به نجاست است در میان وقتی میخواییم بخریم از شخص خریدار یا محکوم به طهارته؟ ایشه میفرمند به این که اگر علم بریم که این آقایون با دست نجس و با همون کافران برخورد کرده به همین طلایی که از کنم که در دستشون بوده، خب محکوم به نجاسته. اما چون علم نداریم خب اینها رو ممکنه توی کارخانه ها همینطور آب کرده باشند و توی قالب ها ریخته باشند، بعد همون قالب ها رو مرتبا فرستادن در کشورهای اسلامی به شرام میکنن. و اگر یقین نداریم که دست کافر بهش برخورد کرده اونم با رطوبت، در نتیجه حکم میکنیم به این که طاهره. اما اگر یقین داشتیم که دستشون با نجاست برخورد کرده یا کافر برخورد کرده قصدش واجبه و از کنم بلی باطن او چی؟ باطن او بازغن و قهلن نیست، برای اینکه باطن او اگر در کارخانه ها بوده انشالله نجس نیست. اگر باد باطن اونها هم برفرد دست کرده خب باطنش ما کار نداریم، ظاهر طاهره محکوم به طهارت میشه اشکال نداره. بعد در نبات عرض کنم حضورتون که اگر نباتی آقای نجس شد، فرض کردیم این که اگر این نباتی که از بازار میخریم دست آقای نمازفروش نجس بوده و خود به ظاهرش. خیلی خوب، در نتیجه میگیم این نبات رو آبش میکشیم و حرفی نیست ظاهر. اما اگر فرض کردیم احتمال بدیم که آقا تو پاتل این یه مقداری خون ریخته بوده و این مواد نجاست به داخل نبات نفوذ کرده باشه، طبعا هاج مثل همون پنیر میشه. همونطور که پنیر گفتیم اگر بنا شد که نجس شد میگیریم توی آب و آب بعد محاطی که کرد آب طاهر رفت جای او و جای آب نجس رو فرا گرفت طاهر میشه. حالا اگر نبات را احتمال بدادیم که دست این آقای نباتزاد متنجس بوده و بعد این در پاتیل ریخته بوده و مقداری نفوذ کرده داخل، اگر این احتمال دادیم توی آب کره آب قلیلی میگذاریم تا آب باز طاهر نفوذ کنه و انشالله پاک میشه. اما اگر شکری که این آقا آب کرده، اون شکر اگر نجس باشه، شکر نجس باشه و بعد با شکر نجس این آقا نبات درست کرده، آیا این قابل تطهیره؟ سید میگه نه دیگه، چون اگر نجس شده باشه خود شکر، لامال تمام ذرات این نبات همه نجسه و با آب که نفوذ میکنه، آب نفوذ میکنه در ذرات و آب به صورت مضاف میشه، یعنی از حالت آب مطلق خارج میشه میاد در داخل با نباتی که خود جنس نبات نجسه داره برخورد میکنه، قابل برای تطهیر دیگه نیست. پس فرق بین اونجایی که متنجس بشه نبات و بین اونجایی که اصل جنس نبات نجسه، از شکر نجس تحصیل شده، اگر از شکر نجس تحصیل شده باشه قابل تطهیر نیست. اما اگر با دست نجس نبات خود نجس شده، خب چرا او با نفوذ آب طاهر در او قابل برای تطهیره. بعد همینطوری در کوزه هم که ساخته بشه باز همینه، اگر کوزه ساخته شد از گلی که بعد نجسه، خب باز با نفوذ کردن آب طاهر در او موجب برای طهارت میشه، بر اساس اون که قبلا گفته بودیم که در نفوذ آب طاهر درست میشه. حالا آمده که اگر دستی روغن آمد، همونطور که زیاد دستا روغن مالی میشه، بعد از کنم حضورتون که خونالویدن بوده، اگر این به اصطلاح رطوب چیز روغن مالی که دست شده، اگر این روغن جرم داره و باید پاک بشه تا اینکه بتونه دستی که خونی بوده طاهرش کنه. اما اگر این روغن فقط به صورت عرض، درسته که هر عرضی حامل جنس هم هست، اگر یادتون باشه خب مفصلا در فلسفه گفتیم ممکن نیست انتقال عرض بدون جوهر چربی روی دست ما کاشف از اینه که ذرات روغن باقی روی دست. اما چون در عرف این تونه عرض را حامل جنس نمیدانند، بنابراین ما میگیم که اگر آب به خود دست میرسه، خب خیلی خوب، دست خونی شما ولو چرب شده باشه، در صورتی که آب به خود دست میرسه دست پاک میشه، به طبع اون روغن هم پاکه. اما اگر جرم داره، که دیدی گاهی از اوقات جرم هست که اصلا نمیذاره آب به سطح دست برسه، اگر جرم داره باید جرمش از بین برد تا بتوانیم زمین با آب دست نجس را تطهیر کنیم. اینا تقریبا روشنه والحمدلله. تا برسیم به مسئله بعد که تنورهای بزرگی اگر نجس شد او چطور باید تطهیر بشه.